داستان یک کتاب، برنامه ای از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت ها و داستان ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خود آن کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
افروز مهدیان هستم، نویسنده و مستندنگار که از سال 94 کارم رو در حوزه نگارش کتاب شروع کردم. کتاب پله‌ها تمام نمی شدند ششمین کار روایت نویسی من در حوزه پایداریه. قصه کتاب از اینجا شروع شد که بهمن ماه سال 1398 ما همراه مرحوم مسعود دعیانی و خانوادهشون یک سفر خانوادگی به مشهد داشتیم. یه روز که توی خونه نشسته بودیم، آقای حسن روزی طلب که مدیر الان در حال حاضر مدیر مسئول روزنامه ایران هستند، باهاشون تماس گرفتن و بهشون گفتن که یک پروژه‌ای هست و ازشون خواستن که یک نویسنده معرفی کنند. همونجا که من حالا روبروی آقای دعیانی نشسته بودم، ایشون همونجا اسم من رو آوردن و به ایشون معرفی کردن. خیلی وقت بود که خودم دلم میخواست که یک همسرانه عاشقانه بنویسم و دنبال یک سوژه‌ای بودم که این قابلیت رو داشته باشه. اولین کاری که فکر میکنم همه نویسنده ها وقتی که ایشون یه پروژه‌ای، حالا اگر که شهید هست و یه شخصی هست پیشنهاد میشه، اولین کاری که انجام میدن این که اسمشون رو سرچ میکنند. من هم همون اسم اون شهید رو که آوردن، شهید مهدی نعمایی، سرچ کردم توی اینترنت. خب اول از همه باز فکر میکنم چیزی که آدم نگاه میکنه عکس شهید هست، ببینه اصلا ارتباط برقرار میکنه. یعنی خب جز اولین عکس هایی که از شهید مهدی نعمایی اومد، عکس شهید همراه با دوتا دختر کوچولوشون بود که توی سوریه انداخته بودن زیر برف. خب عکس خیلی به دل مینشست، یعنی هم لبخند بچه ها و خود شهید و فضای صمیمی حس و حال عکس من رو گرفت. خب عکس های بعدی رو نگاه کردم، خب خود خانم زهرا ردایی و شهید و یه بیوگرافی کوچیکی ازشون خوندم و اینکه متوجه شدم که این شهید این همراه با خانوادش توی سوریه بوده. خب فضای سوریه برای من که تا حالا سوریه نرفته بودم جذاب بود و اینکه یه نفر، یه خانوم با دو تا بچه کوچیکش بلند میشه میره توی سوریه و توی دل جنگ، خب این رو خیلی برای من جذاب تر میکرد. خب خانم ردایی اولین تنها راوی من بودن و من باید حتما با ایشون ارتباط میگرفتم. یادم که اولین بار که با ایشون تماس گرفتم که من معرفی شدم برای اینکه بیام با شما مصاحبه کنم، خب خیلی با احتیاط با من صحبت کردن، یعنی کاملا طبیعی بود. شهید مهدی نعمایی یکی از فرماندهان سپاه قدس بودن و اینکه همسرشون خیلی جوانب احتیاط رو در اطلاعات دادن رعایت کنن خیلی طبیعی بود. ما قرار گذاشتیم که من اولین جلسه رو برم خدمت ایشون. منزلشون کرج بود. خب بالاخره مسیر از اینجا تا کرج، حالا خود کرج هم نه، حصار کرج، حدود یک ساعت تا دو ساعت راه بود با مترو. اولین بار که رفتم یادمه که خب میدونستم که باید کلید صمیمیت بین ما بخوره تا بتونه ایشون بشینه پای مصاحبه. منزلشون یه حیات خیلی باصفایی داشت که جلوی در مرغ و خروس داشتن، سبزیکاری داشتن توی حیاتشون. از همون جلوی در شروع کردم، یعنی این حالا خواسته و ناخواسته برای مرغ و خروساشون ذوق کردم، برای سبزیکاری که کرده بودن. خب بچه ها هم حضور داشتند اون موقع، یکیشون پیش دبستانی بود، یکیشون کلاس اول بود، مهران و ریحانه، و اومدن بچه ها نشستیم. فکر میکنم از همون جلسه اول من نشستم پای سفره صبحانه، با هم دیگه صبحانه خوردیم و شروع کردیم به صحبت کردن. خلاصه ما یواش یواش جلسات بعدی اینجوری بود که من ساعت 6 صبح راه میافتادم که مثلا 8 صبح 8 و نیم صبح برسم اونجا، با هم یه صبحانه میخوردیم، شروع کردیم صحبت کردن، دوباره با هم نهار میخوردیم، صحبت میکردیم، دوباره شام عصرونه میخوردیم، و دیگه من وقتی که میرسیدم خونه ساعت 10-11 شب بود. اولش خب برای من سخت بود ارتباط گرفتن با خانم ردایی، میگم به خاطر همین دلیلی که ایشون خیلی سخت اطلاعات میدادن، ولی رفته رفته این صمیمیت بین ما جوش خورد و به شوق این مسیر رو میرفتم، و اینکه مثلا انگار که یه رفیقی نشسته پای درد دل رفیقش و داره قصه زندگیشو تعریف میکنه، و یه قصه جذاب پرفراز و نشیب مخصوصا توی قسمت سوریه. خب این همزاد پنداریه با خانم ردایی خیلی شکل گرفت. من هی دوست داشتم که از جزئیات زندگی توی سوریه خیلی دقیق بدونم، و خوشبختانه خانم ردایی بسیار حافظه خوبی داشتن و همه چیز یادشون بود، میگم از حتی مثلا از عطر ادویه هایی که تو کوچه پس کوچه‌های دمشق به مشامشون خورده بود تا رنگ لباس مهدی شب خواستگاری و جزئیاتی از این دست. ما مصاحبه ها رو خیلی به سختی میگرفتیم. سختیش هم از اون بابت بودش که مهران و ریحان خب کوچیک بودن و خیلی مشتاق شنیدن از پدرشون، و حال خانم ردایی به دلایلی یه مقدار اجتناب میکردن از اینکه جلوی بچه ها صحبت کنند، و این خیلی کار برای ما سخت میکرد. یعنی من هر دفعه باید با لطای فلحیلی بچه ها رو سرگرم میکردم یا قصه میگفتم، وسط صحبتمون مثلا تا یک گل مینداخت بحث می بچه ها می اومدن، خاله دیگه به منم گفتن خاله نقاشی بکش، خاله اینو دیدی، خاله بیا با هم بازی کنیم، و این خیلی کار رو سخت می‌کرد. یعنی هم تمرکز رو از من می گرفت، هم از خانم ردایی که حالا دیگه زهرا بود برای من. به هر حال این شاید مثلا از صبح تا شب واقعا 2-3 ساعت بیشتر مفید مصاحبه گرفته نمیشد، و اون هم با سختی. یعنی من چندین بار هی باید رکورد گوشی رو باز میکردم، دوباره ضبط میکردم تا دوباره برگردیم سر مبحث قبلی. یعنی این خیلی زمان میبرد، تمرکز خانم ردایی هم به هم خورد. به هر حال به هر سختی بود مصاحبه ها گرفته شد، که البته وسط مصاحبه بحث کرونا، بیماری فراگیر بیماری کرونا پیش اومد، و باز یه مقدار وقفه افتاد. یعنی دیگه اصلا حتی مترو تا طرف کرج نمی‌رفت، ترسی که بین خانواده ها بود. این شد که یه مقدار کار طول کشید، و دوباره من بعد از اینکه یه مقدار حالا فضا عادی تر شد رفتم و مصاحبه ها رو گرفتم و نگارش کتاب رو شروع کردم. یکی از بحث‌های جالبی که توی نگارش کتاب داشتیم، روز آخری که من رفتم و کتاب رو برای خانم ردایی خوندم، خانم ردایی خودش باورش نمی‌شد، میگفت یعنی من این چیزا رو به شما گفتم، من این چیزا رو به تو گفتم، باورم نمیشه که یه سری چیزهایی رو گفتم که شاید به خانواده خودم تا حالا نگفتم. خب این میگم این صمیمیت، یعنی واقعا ما حس دوست، دو تا دوست رو داشتیم. یعنی وقتی من شب خب برمیگشتم خونه، زهرا بهم پیام داد رسیدی، من حالش رو میپرسیدم، چون خیلی وقتا وقتی حرف میزدیم با هم، خب این خاطرات تلخی که برای زهرا مرور میشد حال روحیش رو به هم میزد، و مثلا من نگران حال اون بودم، اون نگران حال من بود، و این باعث میشد که من حس این رو نداشته باشم که دارم میرم مصاحبه، و یه به چشمه کار و شغلش نگاه نمی کردم، کما اینکه زهرا هم این حس رو نداشت. به هر حال خانواده شهدا اینقدر میان از خبرگزاری های مختلف، نشریات مختلف، مدل های به مدل های مختلف ازشون مصاحبه میکنن، و یه مقدار خسته بشن از این فضا، و این بله مثلا کار رو برای ما سخت میکرد، ولی ما این حس رو نداشتیم. یعنی خانم ردایی هم فکر میکنم توی صحبتاشون این رو بیان کردن که من هم برای ایشون این دوست بودم، و جالب اینجا بود که میگم انقدر من حالا ذوق نشون میدادم واسه آداب و رسومی که حالا ایشون شمالی هستند و اینا، و حتی طعم غذاهاشون ایشون گفت مثلا من این غذا رو گذاشتم وقتی که روزی تو میای با هم غذا این غذا رو درست کنم و با هم بخوریم. من هر سری که میرفتم اونجا بعدش میامدم گزارش کار رو با آقای روزی طلا و آقای دعیانی میدادم و حالا یه دشت کوچیکی هم مینوشتم. آقای روزی طلا هر سری سری صوت ها رو میدادن پیاده میشد و از همینجور خام میخوندن و خودشون میگفتن که من حس میکنم که دوتا دوست نشستن که برای هم دیگه و دارن با هم سبزی پاک میکنن و با هم حرف میزنن، یعنی حس این که حالا یه نفر نشسته اونجا داره مصاحبه میکنه و یه نفر اون طرف داره مصاحبه میشه رو ندارن و خودشون هم میگفتن دوست دارم ببینم بعدش چی میشه. به هر حال بعد از اینکه مصاحبه تموم شد و حالا با همون سختی که ما با بچه ها داشتیم و مخصوصا هرچه به پایان کتاب نزدیکتر می شدیم و به بحث شهادت می رسید خب خیلی سخت می شد و خود خانم ردایی هم خیلی برشون سنگین بود. حالا ایشون سعی می کردن از بیرون کمک بگیرن، مادرشون بیان بچه ها رو نگه دارن. مصاحبه که تمام شد خب آقای مرحوم دعیانی خب بیشتر وارد کار شدن و پا به پای من کمک میکردن برای نگارش کتاب. خب کتاب رو اول من فکر میکردم که خب مقایم داریم مهدی رو از زبان زهرا رو روایت میکنیم، اما به مرور که حسن هم مصاحبه ها هم پیش رفت من دیدم که انگار نقش زهرا پررنگ تره و انگار که باید زهرا رو بگم توی این قصه و این بخش همزادپنداری که به خود زهرا داشتم و این نگاه زنانه‌ای که داشتم به ماجرا هم چقدر به این موضوع کمک میکرد که هی زهرا پررنگتر شد، زهرا پررنگتر شد، هرچند که مهدی اون پشت، یعنی انگار باید مهدی، این حمایت‌های مهدی بود که زهرا رو پررنگ میکرد. کتاب درست به اسم مهدی نعمایی است ولی میگم انگار که زهرا باید روایت شده، همونجور که میدونیم البته که برای اینکه بخوایم از مهدی ها بگیم بعد از اولش قبلش از زهرا ها بگیم. این نگاهش کتاب انجام دادم، دو سه بار مرحوم دعیانی این کتاب رو خوندن و نکته هایی که داشتن گفتن.
گفت جای دوری نیست این واجبی ایران دلم ها رو ریخت با این فکرش رو نمی کنم به این زودی هر برفتن رو پیش بکشم آقی کشتم و گفتم این هم از کار کامدن ما بعد این دوری دلها میشه. حالا خب تو رفتی که خندت به چی داری فکر میکنی؟ دغدغه ها چیه؟ نگرانی ها چیه؟ فضای بلد صحبت چی میشه؟ یعنی اونجایی که باید اعدام پیدا بکنه یه ذره درونگویی بکنه، تکگویی بکنه یا اگر اتفاقی افتاده اونجایی که شما باید یکم فعالیت بکنه اینجا مثل زفر صورت همان تردید قلتش کرده بعد یه اونجایی روشه آن روز نمیدانستم تو از این اول ماجرا راست نمیدانستم دوری هم این من آمدی به این سن روز خط نمیشه اینو باید خطش بزنیم
خطش باید بزنیم
آره اینجا خط میزنیم شما یعنی که بیون لو ندید که اصلا کل کارو بسونم رفتم توی پارک به طرف گفته که من خواهم برم مثلا مأموریت بعد میگه این هم آده این هم از پارک آمدن ما قاعدش اینه که حالا وقتی میگم توی خلوت تازه فکر خیال و مسئله های این شروع بشه چی فکر میکنه چجوری باشه دلداری میده چجوری ناراحت میشه چه در نگاه یعنی در حدی پاراگراف که بعد اینها تازه خودش گره های داستان بشه گره های روایت
تا بحث این رو که ما چطور بگردیم دنبال این که حالا انتشارات کجا این رو چاپ کنه که آقای روزی طلب پیشنهادشون مجموعه روایت فتح بود چون که خب در بحث مدافعان حرم یه برند خاصی هستن و خودم هم چون قبلا کتاب قبلی رو هم با روایت فتح کار کرده بودم تمایلم به همین نشر بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی محمدخانی هستم، مدیر انتشارات روایت فتح. داستان کتاب پله ها تمام نمی شدند از زندگی خانم زهرا ردایی و کودکی او شروع می شه. از معیارهای ساده و درست خانوادگی برای انتخاب همسر ایدئال، از ساده زیستی ها و ساده گرفتن ها روایت می کنه. این کتاب از آغوش گرم خانواده میگه و عشقی که گرمایش فراتر از تصوره، طوری که مادری رو مجاب می کند تا جگرگوشه هایش رو بردارد و به عشق همسر مبارز بره در دل جنگ، از امنیت صرف وارد ناامنی محض کشوری غریب بشه و پله های انتظار رو هر روز و هر لحظه برای دیدن همسر و پایان جنگی نابرابر بشمارد. ما در این کتاب شاهد رشد پله پله انسان ها و ترقی و کمالشان هستیم. پله ها تمام نمی شدن مستند داستانی جانباز و شهید مدافع حرم مهدی نعمایی است که به زبانی ساده و از نگاه یک بانو یعنی خانم زهرا ردایی بیان شده و بر سبک زندگی شهدایی میزان اهمیت انتخاب درست در بزنگاه زندگی تاکید داره.
کتاب رو دادیم برای نشر و یه قولی که همیشه برای من توی همه کتابم وجود داره بحث اسمه. خب من یه پیشنهادهایی دادم، انتشارات یه پیشنهادهایی دادن، ولی همچنان موند، یعنی اون چیزی که من میگفتم رو اونها نمیپسندیدن، اون چیزی که اونها میگفتن من نمیپسندیدم. دوباره بعد از اینکه حالا خیلی کشمکش داشتیم سر بحث کتاب، دوباره من دست به دامن نای دیانی که خدا رحمتشون کنه شدم و ازشون خواستم که برای کمک کنن برای نام کتاب. این بنده خدا دوباره کتاب رو از اول تا آخر خوندن، یه شب خوندن کامل، یه سری اسم من پیشنهاد دادن، خیلی همه اسم ها خوب بود ولی اسم پلا تمامی شدن خیلی به جانم نشست و حس کردم که آره این دقیقا چیزیه که از اول تا آخر این کتاب داره هی راجع به این موضوع صحبت میکنه. حالا اینکه چرا این اصلا کتاب اسمش پلا تمام نمیشدن شد، اینکه همونجور که گفتم زهرا یه آدم معمولیه که شاید اگر اول کتاب رو بخونیم شاید قرار نیست توش توی این قصهش، قصه زندگیش، اتفاق مهمی بیفته، ولی با شروع آشنایش با مهدی و روال زندگی و بعد هم بحث سوریه نگاه میکنیم که زهرا اولش خیلی میگم یه دختر معمولیه که خیلی هم حمایت خانواده داره و یه جوری شاید مثلا حتی لوس باشه، ولی انقدر این سختی ها بهش میاد شروع میکنه یواش یواش پله های رشد و تعالی رو بالا رفتن و اینکه زهرا آخر کتاب کاملا با زهرا اول کتاب فرق داره و این پله هایی که این بالا رفته و حالا هم تموم نمیشه، یعنی با وجود بچه های این شهید و مسئولیتی که به گردن این خانم هست، کما اینکه توی خود کتاب با چند جا با خود پله ها بازی شده، یعنی مخصوصا توی صحنه آخر که خبر شهادت شهید رو بهشون میدن.
اون شب تا صبح جون کندم، استراب داشتم، نمیدونم چرا، فقط با خودم کلنجار میرفتم، با اینکه همیشه وقتی کنارمون بود راحت و آسوده میخوابیدم و به هیچ چیز فکر نمیکردم، اما این بار نگران بودم. بالاخره دمای صبح بود که خوابم برد. صبح بیدار شدم، کنار در ورودی یه میز بود که روش قرآن گذاشته بودیم. صبحایی که بیدار بودم مهدی رو از زیر قرآن رد می کردم. خیلی وقتها هم خواب بودم و اون بدون خبر می رفت. اون روز به دلم افتاد بلند شم و از زیر قرآن ردش کنم. بیشتر مواقع آیت الکرسی و سوره قدرم بدرقه راهش می کردم. اون روز هم براش خوندم. از صبح بی‌حوصله بودم، دست و دلم به کار خونه نمی رفت. از ساعت 4 بعد از ظهر اضطراب بعدی گرفتم. روز شهادت خانم فاطمه زهرا بود، دلم حسابی غم داشت. توی فکر بودم که چرا مهدی زنگ نمیزنه. خیلی وقتا میشد که چند روز تماسی نداشتیم، ولی اون روز دلم بهونه‌شو میگرفت. نازنازی شده بودم. کتاب آموزش عربی رو برداشتم بلکه کمی حواسم پرت بشه. همینطور زل زده بودم به کلمه ها و به مهدی فکر میکردم. مدام چشمام به گوشه کناری خیره میموند و با سر و صدای بچه ها به خودم میومدم. غروب بود که صبح در زد. توی دلم بد و بیرا گفتم که بابا الان چه وقت اومدنه. از اون روزایی بود که حوصله بچه های خودم هم نداشتم، چه برسه به این که بخوام به عربی دست و پا شکسته حرفامو حالی صبح کنم. تفضلی گفتم و اومد تو با یه قوری شیر گرم. رفت و از توی آشپزخونه دو تا استکان آورد و نشست رو برو. حالا احوال کرد. گفتم که قرار پدر و مادرمون بیان. هیچی نگفت. فقط نگام کرد. توی سرم هزار تا سوال بی جواب می رفت و می اومد. کمی فکر کردم و از حرفم پشیمون شدم. با خودم گفتم حتما دلش برای مادرش تنگ شده که برای اومدن خونوادم اظهار شادی نمی کنه. از رفتارش تعجب کرده بودم که در خونه رو زدن. عبدالله بود، راننده جدید مهدی. دمق بود. گفت لطفاً اسلحه رو بیارید. به هم برخورد. گفتم اسلحه؟ کدوم اسلحه؟ عبدالله کمی منومن کرد و با بیحالی گفت همون کلت کمری که حاج مسلم به شما داده بود. خیلی محکم گفتم خود حاج مسلم کجاست؟ جواب داد حالش خوبه، پیام داده اسلحه رو بگیرم ببرم. شک کردم، رفتم داخل. تا برم طبقه بالا و اسلحه رو بیارم هزار تا سوال توی سرم چرخ خورد. یعنی همین یه قبض اسلحه توی ارتش کم بود؟ چرا عبدالله با این عجله برای بردنش اومده؟ اصلا از کجا معلوم که راست بگه؟ مهدی گفته بود جز به خودش اسلحه رو به هیچ کس ندم. اگه توته باشه چی؟ انگار پله ها تموم نمی شدن. هرچی بالا می رفتم هم به تعداد پله ها اضافه می شد و هم به شک و تردید.
باز وقتی که داره از سوریه بر میگرده، بچه ها توی بغلش هستن، کوچیکن، دو بچه ها خوابن، از پلای هواپیما هم که داره میاد پایین و این بار سنگین غمی که بعد از غم شهادت مهدیه و خودش تنهای تنهاست داره باز از پلای هواپیما میاد پایین و چند جای دیگه هم باز ما با این پله ها بازی شده توی متن. و حالا باز هم نگاه اصلیش به اینه که پله های رشد و سختی زهرا تموم نمیشن. خب خدا شکر اسم پله ها تمام نمیشدند انتخاب شد و خدا شکر انتشارات همین اسم رو پسندید و رفت برای طراحی جلد.
پروژه شهید مهدی نمایی برای اولین بار در اردیبهشت 99 توسط آقای روزی طلب به انتشارات پیشنهاد شد. انتخاب محقق و نویسنده با خود آقای روزی طلب بود. دیماه 99 متن اولیه برای انتشارات فرستاده شد و قرار شد تا متن توسط خانواده مطالعه و تایید شود. اولین نسخه کامل متن مورد تایید خانواده در 7 خرداد 1400 به دست انتشارات رسید و تا 8 تیر ماه کارشناسی انجام شد. متن برای اعمال اصلاحات به نویسنده عودت داده شد. 22 شهریور کار برای ویراستاری و بخش ویراستاری سپرده شده و پروسه انتخاب اسم از بین 34 اسم پیشنهادی تا 29 آبان 1400 طول کشید. بنابرای سیاست های انتشارات قرار شد این کتاب در سال 1401 و در آستانه نمایشگاه به چاپ برسه. به همین منظور طراحی جلد هم به اردیبهشت ماه 1401 موکول شد و همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران این کتاب چاپ و در نمایشگاه با حضور همسر، فرزندان شهید، نویسنده حجت الاسلام قومی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و جناب آقای روزی طلب و بخشی از همکاران انتشارات روایت‌فرد رونمایی شد.
در کل من توی همه کتاب هم کتاب پلا تمام نمی شدند و بیشتر از همه دوست دارم، باز هم به خاطر اینکه هم یک عاشقانه خیلی لطیفه در این حال که خب سختی داره و بزرگ شدن یک آدم رو نشون میده و همین که خب خیلی من به جزئیات زندگی علاقمندم و این نگاه، این جزئیات زندگی تنها فقط از نگاه زنها برمیاد، از نگاه خانم هاست که برمیاد گفتنش به سبک زندگی و این کتاب کتاب زندگیه، یعنی این که یک زن چطور میتونه با خودش زندگی رو حتی ببره توی یک فضای جنگی زمخت پر از ترس و استرس، استراب، و یه زن با خودش زندگی میبره. یعنی وقتی که زهرا وارد سوریه میشه تو اون فضای خونه‌ای که داشتن که حالا خونه‌اش هم خیلی مناسب حال زهرایی که حالا اینجا زندگی در رفاهی داشته نبوده، ولی با خودش با این حال یه اون عشقی که اون چیزی که اون آنی که زهرا رو وصل میکنه به سوریه که وجود مهدی است و دغدغه مهدی که تسری پیدا میکنه به زهرا باعث میشه که زهرا با خودش زندگی ببره اونجا. یعنی از همون کوچکترین چیزهایی که توی اون محیط دارن سعی کنه لذت ببره و دلخوشی بیاره توی خونه، شادی بیاره. این که مثلا توی یه گلدون کوچیک سبزی بکاره، باز مرغ و خروس داشته باشن، بگرده یه چیزایی رو پیدا کنه از میوه‌های درختای اونجا، مربا درست کنه، ترشی درست کنه، یعنی همین کاری که یک زن میکنه و این همه‌شون از زندگی برمیاد. همه اینها برای من جالب بود و اینکه خودم خب چون یک خانم هستم و اینکه توی زندگی خودم هم چقدر برام میتونه الگو باشه. در پایان امیدوارم که کتاب پلا تمام نمی‌شدند رو حالا چه خانم ها و چه آقایون که البته ممکنه برای خانم ها جذاب تر باشه بخونید و ازش لذت ببرید.
گفت و
شنود،
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام و درود بر شما همراهان و شنوندگان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ. با موضوع برگزاری ششمین همایش بین‌المللی اربعین در خدمت شما هستم که این همایش در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد با حضور جمع بسیاری از صاحب نظران، اندیشمندان، استادان حوزه و دانشگاه و مسئولان فرهنگی کشورمون که در ارتباط با این رویداد بسیار ارزشمند در خدمت جای دکتر عباسی خواهم بود، دبیرکل محترم همایش بین‌المللی اربعین این و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی. سلام عرض می‌کنم جای دکتر، به حضور شما عرض خسته نباشید داریم. بفرمایید که با چه هدفی شاهد برگزاری این رویداد بودیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم. هدف اصلی از برگزاری همایش بین‌المللی اربعین مطالعه و بررسی ابعاد علمی این همایش هست. ما تلاش کردیم با برگزاری این همایش ابعاد علمی این همایش بین‌المللی رو مورد بررسی قرار بدیم. تلاش کردیم که از اساتید، نخبگان و صاحب نظران دعوت بکنیم که نظرات، دیدگاه‌ها و نکات مد نظر خودشون رو در این همایش ارائه بدن. ما محور کلی همایش رو بحث اربعین، همبستگی ملی، همگرایی منطقه‌ای و مقاومت جهانی گذاشتیم و محورهای فرعی همایش رو تلاش کردیم به گونه ای ببینیم که بتونیم از نقطه نظرات تمام اساتید و نخبگان استفاده بکنیم. در مجموع اگر بخوام خدمتون عرض بکنم، هدف اصلی این همایش این بوده که ما بیام از دیدگاه علمی و از منظر اساتید، صاحب نظران و نخبگان ابعاد مختلف این رویداد عظیم بین‌المللی رو مورد بررسی قرار بدیم.
چه محورهایی رو مد نظر قرار دادید در بررسی تخصصی موضوع اربعین؟
برای اینکه همه اساتید بتونن مشارکت کنن، محورهامون رو یه مقدار کلی دیدیم و البته اربعین ابعاد مختلفی داره. ما تلاش کردیم تمام این ابعاد رو در محورهامون ببینیم. بحث هنر و ادبیات، بحث سیاست و روابط بین الملل، بحث مطالعه اربعین از منظر جامعه شناسانه، بحث مطالعات فرهنگی اربعین، بحث اربعین و سلامت، بهداشت و اربعین، بحث مدیریت و اربعین. به هر حال بحث بسیار مهمی مدیریت 22 میلیون نفر که در واقع از عاشقان ابا عبدالله هستن و حرکت میکنن به سمت یک هدف واحد، در حالی که مدیریت مردمی خاصی هست. بحث حکمرانی در اربعین که به هر حال خود مردم پای کار هستن، خود مردم هستن که دارن این فضا رو مدیریت میکنن. بحث اربعین و رسانه، اربعین و ارتباطات که مسئله بسیار مهمیه، بحث اربعین و اقتصاد و مدیریت شهری، اینها جزو در واقع محورهای اصلی ما هستش که تو این همایش توسط اساتید محترم مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته.
چاپ و تولید اثر هم فکر میکنم یکی از نتایج این رویداد باشه، درسته؟
بله، حتما باید خروجی همایش‌های بین‌المللی و البته همایش‌های ملی هم همینطوره، در واقع چاپ اثر، نظرات، دیدگاه‌ها و مقالاتی باشه که اساتید ارائه میدن. ما کتاب چکیده مقالات این همایش رو که از کشورهای مختلف هم غیر از اساتید دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، حالا جهت استحضار شنوندگان عزیز و جناب عالی، ما از استرالیا، از انگلستان، از کانادا، از چین، از عراق، لبنان و سوریه و پاکستان و ترکیه کسانی بودند که ما چکیده مقاله دادن. ما مجموعا 130 چکیده مقاله رو دریافت کردیم و البته تعداد زیادی از چکیده مقالات رو هم واقعیتش چون با معیار علمی بررسی کردیم کنار گذاشتیم. یعنی اگر اون چکیده ها رو هم اضافه می‌کردیم شاید بالای 200 چکیده مقاله می‌شد. ما تا دونه دونه اینها رو بررسی کردیم، مطالعه کردیم و کتاب چکیده مقالات در روز همایش توزیع شد و ان شاءالله کتاب به مجموعه مقالات همایش انشاءالله اون هم منتشر و در اختیار نخبگان، مسئولان و کسانی که علاقمند هستن گذاشته خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنون. من هم متشکرم از جناب عالی و التماس دعا داریم از کلیه شنوندگان عزیز و محترم.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ همین